أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل دهگانه‌ای که مرحوم محقق رضوان الله علیه در پایان بخش صرف ذکر کردن این است که به عنوان مسئله هشتم، لو با صوبن و اشرین درهمن من صرف الاشرین به دینار لم یسهل جهالته، سر تبیین و تشریح این فروع این است که اون وقت معامله نقدین یعنی طلا و نقره یه معامله رایجی بود. این یک. و خصوص معامله نقدین احکامی دارد که در معاملات دیگر نیست، خواه معامله کالا و کالا باشد یا معامله کالا به عهد نقدین باشد، اون اشکالات نیست. مثلا قرار در همه اقسام ضرر دارد، چه در معامله صرف چه در غیر صرف. قبل ضرر ندارد، منتها معامله رو از لزوم به جواز منتقل میکند. یعنی معامله قبلی باطل نیست، شخص مغبون خیار قبل دارد، ولی همین قبل در معامله صرفی باعث بطلان معامله است. اگر کسی در معامله کالا و کالا کم داد که سمن مساوی مسمن نبود یا مسمن مساوی سمن نبود، اون شخصی که کم گرفت مغبون است، معامله او صحیح است، خیار قبل دارد یا فصل یا امضا، ولی معامله باطل نیست. ولی در معامله صرف اگر سمن کمتر از مسمن یا مسمن کمتر از سمن بود، چون رباس در صورت تساوی جنسین، این معامله باطل است، نه معامله صحیح است و قبل نیست و خیار قبل دارد. اگر درهمی رو به درهم، دیناری رو به دینار معامله کردن، عهد و طرفین کمتر از طرف دیگر بود، خب این میشه ربا و معامله باطل. نه اینکه این معامله صحیح است، اون که کم گرفت مغبون شد و خیار قبل دارد. اون روزها داد و ستد رسمی روی نقدین بود در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا عصر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که سکه زدن. بعد هم که چون این سکه گفتن گرچه معدود هم باشد حکم موزون را دارد، تا سالیان متمادی حکم موزون را داشت. بعدها که اوراق بهادار و اسکناس و اینها رواج پیدا شد، حکم مسئله عوض شد. کسی اگر کم گرفت مغبون بشود، معامله صحیح است و خیار قبل دارد، نه اینکه معامله باطل باشد. لذا این مسائل دهگانه رو مرحوم محقق در شرایع و ششگانه رو در المختصر و نافذه کردم. بخشی برای این بود که ممکن است محل ابتلا باشد، بخشی هم تبع النصوص، زیرا در اصل معصومین علیهم السلام محل ابتلای عملی جامعه همین فرو بود، و چیزی که محل ابتلای عملی مردم باشد، محل ابتلای علمی اهل بیت بود که با فتوا میدادن. لذا در این زمینه نصوصی آمده که نشون میداد محل ابتلای عملی مردم بود. الان محل ابتلای عملی مردم نیست، قهلا محل ابتلای علمی فقها هم نخواهد بود، لکن از این نصوص و از این فتاوا و فروع یه سلسله قواعدی به دست می آید که در موارد دیگر کاربرد دارد. غرض آن است که قبل در مسئله صرفین این طور نیست که خیار قبل بیاره، نه، اگر جنسین متفاوت بودند، یکی درهم بود یکی دینار، اینجا قبل خیار قبل می آورد، ولی اگر هر دو دینار بودند یا هر دو درهم بودند که ثمن و مثمن از یک جنس بود، اینجا کم دادن و کم گرفتن میشه ربا و معامله باطل. حالا اگر کسی جاهل باشد اون حکم تکلیفیش برداشته شده، ولی حکم وزنیش که هست. این طور نیست اگر کسی جاهل به قیمت بود یا نمیدانست یا سهو کرد این معامله صحیح باشد بعد خیار قبل داشته باشند. چه سهو، چه نسیان، چه غفلت، چه جهل و مانند آن، اونا حکم تکلیفی رو برمیدارد، وگرنه حکم وزنیش که بطلان باشد سر جاش محفوظ. فرع مسئله هشتم از مسائل دهگانهی که مرحوم محقق در متن شرازه کده این است که فمون لو با صوبن به اشرین درهمن من صرف الاشرین به دینار لم یسهل جهالتهی، این میشه قرار. بیان ذالک این است که یه وقت است که در یک شهر درهم یعنی یک مثقال نقره، یه سکه رایج شهرتداری هست، همه با اون معامله بکنن، یا اگر دو یا سه سکه هست یکیش غالب و رایج و دارج است، بقیه مهجورن. این وضع درهم. دینارم به شرح زن، یه وقت است که دینار یعنی یه مثقال طلا، یه مثقال طلای معروف معهود است که رایج بین مردم همان است، غیر از اون نیست اصلا. یا اگر مثقال طلای دیگری هم مورد معامله باشد خیلی نادر و کم است. در چنین فضایی اگر کسی یک کالایی رو بفروشد، بگوید من این فرش یا این گندم رو بفروشم به 20 درهمی که این 20 درهم معادل یک دینار است، خب اینجا هیچ جهلی در کار نیست، غرری در کار نیست، معامله صحیح است. چرا؟ برای اینکه گفت من این کالا رو فروختم به 20 درهمی که این 20 درهم معادل یک دینار است. هم درهم رایج است و معلوم 20ش معلوم است، هم دینار رایج است و معلوم یک دینار معلوم است. و احیانا اگر چون چه دینارهای دیگری باشد یا درهمهای دیگر باشد مغلوبند، پس در این دو صورت هیچ محظوری نیست، مسئله معامله صحیح است. چرا؟ برای اینکه این کالا رو فروخته به 20 درهمی که این 20 درهم معادل یک دینار است. مثل اینکه در یک زمانی، در یک عصری، در یک مصری این ارزها مش قیمت رایج داشته باشد که مثلا ریال این مملکت با ریال کشورهای دیگر مشخص باشد، معلوم است که 20 ریال این مملکت معادل یک ریال فلان مملکت است او بالعکس، خب اینجا صحیحه دیگه، برای اینکه هم ثمن معلوم است هم مثمن معلوم است، جهلی در کار نیست. یا اگر تفاوتی هم باشد اون ریال غیر معادل رایج نیست، وگرنه اون ریال رایج فلان کشور در این مملکت این است که 20 ریال این کشور معادل یک ریال فلان کشور است تو معاملات ارزی اینطور. ولی اگر نه، ریال های فراوانی به عنوان ارز وارد این کشور می شود، چه اینکه ریال این کشور ممکن در کشورها دیگه رواج داشته باشه. اگر بگوید 20 ریال این مملکت را میدم که معادل یک ریال باشد، این میشه قرار و باطل. چرا؟ چون معادل یک ریال ارزی کدوم کشور؟ اگر چنون چه ریال ارزی کشورهای دیگر متفاوت است و ریال ما هم معین است، اگر بگوید 20 ریالی که معادل یک ریال خارجی باشد با کدوم ریال؟ جهالت در سه صورت اشکال دارد. در یک صورت جهالت نیست و باطل صحیح است. هر دو مجهول باشند مقدارشون باطل است. ثمن اون تعدیل شده این طرف مجهول باشد اون طرف معلوم باطل است. اون طرف مجهول باشد این طرف معلوم باطل است. اگر ریال این کشور و ریالی رایجی که ارزی کشور دیگر هم معلوم باشد، این صورت چهارم در بین این صور اربع صحیح است. پس اگر کسی بگوید من این کالا را فروختم به فلان مبلغ که به چند مطابق با چند دلار باشد، چند دلار کجا؟ آمریکا، کانادا، کدوم کشور؟ خب این ارز مجهول دیگه. اگر بگوید ریال کدوم کشور و اون ارز قیمت اون چقدر است، پس یا هر دو طرف مجهوله یا احد طرفه مجهوله. این میشه قبل، این میشه قرار گذشته از این که شبهه ربا هم تو معامله صرفی هست. ولی اگر چونچه ارکان چهارگانه درست باشد، یعنی سمن درست باشد، مسمن درست باشد، تطبیق این بر او و انطباق اون با این امور چهارگان درست باشد، معامله صحیح هست. نه مشکل جهل دارد، نه مشکل ربا دارد، نه مشکل غرر و خطر اینها. اگر هم تفاوتی بود خیار قبل دارد. و اما اینکه محقق در متن شرایع رو فرمودن، این تعلیل نشون میدهد که مخصوص حال جهل است. لو باء ثوبن به 20 درهمن، یه پارچه را فروخت، ثوب یعنی پارچه در برابر قمیص که معنی پیرهن است، اون نداخته رو میگن ثوب، دخترم که میشه قمیص. لو باء ثوبن به 20 درهمن که من صرف 20 به دینار است، به اون 20 درهمی که معادل یک دینار است، به کدوم درهم ها؟ به کدوم دینار ها؟ اگر درهم رایج مملکت یکی بود، دینار رایج مملکت یکی بود، یا غیر این اگر بود اصلا مغلوب بود و به ذهن نمی آمد، اینجا درست است چون جهلی در کار نیست. اما از این که فرماد این لم یسه لجهالتیهی، برای اینکه درهم ها فرق میکند، دینار ها فرق میکند، یا مجهول معامله دو مجهولی است یا معامله یک مجهولی، علی حال از یک سو غرر و از یک سو صرف، از یک سو غرر از یک سو صرف در کار است و معامله است که جریان ربا در کار می شود. این مسئله نص خاصی بر او ذکر نکردم. اما مسئله نهم، ایشون در صورتی که معلوم بود روشن، هم غالب شارحان چه مساله، چه جواهر، چه ریاض، همین رو تبیین کردن که محل ابتلای اون روز همون صورتی بود که معلوم نباشه، وگرنه تعلیلی که ایشون در متن آورده نشون میده که صورت علم شامل نمیشه دیگه. برای که ایشون نفرمود که لم یسه، که فهمون لم یسه لجهالتهی، پس معلوم میشه اگه معلوم باشه ایشون فتوا بطلان نمیده دیگه. اگر چنون که تعلیل نکرده بود میفهمون لم یسه و جای نقد داشت که این اطلاق درست نیست، اگر معلوم باشه صحیح است، مجهول باشه باطل. اما وقتی خودش تصریح میکنه لجهالتهی، یعنی مال اونجاست که دو مجهول است یا یک مجهوله. مسئله نهم از مسائل دهگانه صرف شراب محقق در شرایع این است که لو باء 100 درهم به دینار الا درهم. اینا معاملات صرفی رایج اون روز بود، محل ابتلای عملی مردم بود. از ائمه علیهم السلام سوال شد روایاتش تو جوامع روایی آمده به این فقها مطرح کردن. حالا اگر چونچه یک موردی شبیه این باشد و منطبق این قاعده، این موارد بر او منطبق باشد یا اونها مندرج تحت این قاعده باشند، همین حکم رو دارد. فهمو لو با مئت درهمین به دینارین الا درهمن لم یسه لجهالتهی و کزا لوکان ذالک سمنن لما لا ربا فیه ولو قدر قیمت و درهمه من الدینار جاز لارتفاع الجهاله. این صرف توجه مهمش روی اون مسئله رباست، وگرنه اگر خصوص غرر و جهل باشد در همه موارد هست، یا اگر لازمش خیار قرن باشد با صحت معامله در همه موارد هست. سر طرح این گونه از فرو در ذیل مسئله سر همون پیش آمد رباست. فرمود لو ما با مئت درهمین به دینارن الا درهمن، ای در معامله صرفی 100 درهم بدهد، یک دینار بگیرد، بگوید به این که یک دینار به استثناء درهم، یعنی دینار ثمن نیست، دینار منهای درهم ثمن است، پس مسمن مشخص است که 100 درهم است، دینار ثمن قرار گرفت، اما خود دینار به تنهایی نیست، دینار به استثناء یک درهم. مثل اینکه تو مملکت اگر ارز متعدد است، پولهای فراوانی تو این مملکت از کشورهای دیگه میاد، اگر کسی 100 ریال این مملکت را بدهد به 1 ریال فلون مملکت او بالعکس الا درهمن، این استثناء باعث مجهول بودن اون ثمن می شود. ما نمی دونیم اون درهمی که از این دینار جدا می شود کدوم درهم است، و اون دیناری که شما فروخ ثمن قرار دادید منهای 1 درهم اون دینار چقدر است، و نسبت درهم به دینار هم نمی دونیم. حالا برفرض دینار رو بدونیم، درهم هم بدونیم، اما نسبت دینار به درهم نمیدونیم. یه وقت از شما میگید این کار، این 100 درهم را فروختم به 1 دینار الا اوش الا سمن الا سوس الا سلس، یک کسر مشاعی را از این استثناء میکنید. خب این درست است، معلوم هست، مجهول نیست. شما وقتی که مبیعتون رو فروختید به 1 دینار، بعد یک کسری رو از او استثناء کردید، گفتید مگر عشرش، مگر سمنش، مگر سرزش، این درست است. اما یک چیز دیگری رو از استثناء کردید، گفتید الا یک من گندم. خب نسبت یک من گندم با دینار معلوم نیست، این چه قسمت گندم، چند درصد اون است. این چون در روایات آمده این رو هم ذکر کردن. دلیل مسئله لا جهالت هیست، این جهالت از نظر قرار با سایر موارد یکسان است، ولی سر طرح این مسئله ضمن جریان سر همون شبهه رباست، چون بالاخره معلوم نیست که این مساویست یا کمتر است یا بیشتر. شما وقتی می توانید چیزی رو از اون ثمن استثناء بکنید که حاصل جمع را بدانید تا ثمن معادل مسمن باشد. اگر حاصل جمع را نمی دونید و علم به تساوی ثمن و مسمن ندارید، شبهه رباست دیگر. نه نسبت چه این درهم چه دراهم دیگر، نه اینکه من 99 درهم را بهشون فروختم، نه، 90 این 100 درهم را فروختم به یک دینار به استثنای درهم. اگر شما بگید که به یک دینار مگر سلس او، مگر ربع او، خب کسر مشاهش مشخص است. اما اگر یک چیزی را استثنا بکند که نسبت او مستثنا به مستثنا من روشن نیست، پس این میشه مجهول، پس محتمل الرواست، پس الغرر چیز دیگر است، کالاهای دیگر همینطوره. ولی چرا این تفاوت دارد بو اصلا؟ بله، در جامعه مشترک که جهل است و غرر از یک سو، مسئله ربا از سوی دیگر، در اون جامعه شریکن، یه قاعده عامی که فروع فراوانی در زیر دارد دیگر. لو باع مئت درهمن به دینارن الا درهمن لم یسهل جهالته. حالا روایتش هم که ملاحظه فرمایید برابر اون روایت این فتوا تنظیم شد. و کزا لوکان ذالک سمنن لما لا ربا فیه. میفهمد ما این را در ذیل مسئله صرف تر کردیم، برای اینکه شبهه رباست، ولی چون غرر و جهالت و احساس خطر باعث بطلان معامل است و غرری که معامله را باطل می کند در ربوی و غیر ربوی جاری است و یکسان است، اگر در کالاهای دیگر هم همین کار را بکند، نگوید من درهم را به دینار فروختم کذا و کذا، بگوید کالایی را به دینار فروختم الا درهمم. این چون غرر دارد و خطر دارد معامله باطل است، جهل دارد دیگه. و کذا لوکان ذالک سمنن لما لا ربا فیه. اما ولو قدر قیمت الدرهم من الدینار جاز لارتفاع الجهاله. اگر چون چه بگن این دینار یک دهم یا یک سوم یا یک چهارم دینار است، کسر مشا باشه، مشخص باشه، معلوم باشه، این هم خطر ربا را برطرف میکند، هم خطر جهل را و غرر. این فرع نهم رو برابر روایاتی که مرحوم صاحب وسال رضوان الله علیه از مرحوم کلینی و سایر مشایخ نقل کردن، ایشون تنظیم فرمودن. باب 23 از ابواب احکام عقود، فصائل، جلد 18 صفحه 80، این باب 23 هست. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن الحسین ابن حسن عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکره ان یشتری الثوب به دینار غیر درهم. حالا این یکره رو گفتن که چون در بعضی از دسوس دارد که وجود مبارکه استعمیر از حلال کراهت نداشت، به قرینه اون روایاتی خونده شد، این کراهت ها را هم بر حرمت کردن. یکرهو ان یشتری از ثوبه به دینار غیر درهم. اگر بگوید من این پارچه را یک دینار منها به استثنای درهم میخرم، خب اون نسبت اون درهم با این دینار معلوم نیست، پس این میشه مجهول، میشه غرر. اگر بگوید من به یک دینار میخرم مگر ربعش، مگر نصفش، مگر ثلثش، این کسر مشاعش مشخص است، ثمن معلوم هست، معامله باطل نیست، معامله صرفی هم نیست که سخن از ربا باشد، معامله غیر صرفی است، فقط محذورش میشه مسئله غرر. در صرف گذشته از غرر مسئله ربا هم مطرح است. اما یکرهو ان یشتری از ثوبه به دینار غیر درهم، یعنی بگوید به دینار الا یک درهم، خب این مستثنا که مجهول باشد مستثنا من را مجهول میکند. بله دیگه. و این فربندی در مسئله هشتم برای همین بود. یه وقت هست که دینار رایج یکیست، درهم رایج یکیست، این مسئله بیان رشده. یه وقت هست که دینار رایج و درهم رایج یکی هستن، دینار دیگری هم هست ولی مغلوب است، نه که اصلا نباشد. این فرع دوم هم به فرع اول ملحق می شود، اینم بیان رشد است. محل بحث و این فرع هشتم و نهم جاییست که دینارهای فراوانی تو مملکت رایج است، مثل ارزهای فراوان، ریالهای فراوان، دینارهای فراوان، که اگر کسی بره صرافی معامله بکند بگد الا یک دینار به استثناء یک ریال. خب کدوم دینار، کدوم ریال، ریال کدوم کشور، دینار کدوم کشور؟ اونجایی که ارزها مختلف است و متنوع است، نه منحصر است که فرض اول است، نه غالب است که فرض دوم است، بلکه همه در حد همان، این جهالت میاره از هر قرار معامله باطل است و شبه ربا هم هست، که در این فرع هشتم بیان شده. خب در مسئله یعنی معامله باطل، اگه قرار باشه معامله باطل است کلش، سمن باشه، صرف باشه، کل معامله باطل است. این نظیر غیب عیب نیست که این معیب رو برداره اون غیبه و عیب رو بگذاره و خیال تبعی صفقه بیاد به مانند اون، چون یک معامله است، این معامله حکم واحد خواهد داشت. در اونجا که تبعی صفقه میشه برای این است که مشکلات جهل و ربا و اینا در کار نیست. الان این دو درهم را دادن، دو درهم دیگر گرفتن، منتها قیمتاشون هم یکیه، رواجش هم یکیه، منتها این شخص در این کشور که آمده باید با پول این کشور معامله کند. در صورتی که پول این کشور با کشور فلان کشور یکیست و هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، این شخص مسافر که وارد این کشور شد باید با پول این کشور معامله بکنه تو این چند روزی که هست. لذا میره صرافی، دو دینار خودشو میده، دو دینار این مملکت رو میگیره، نه جهلی در کار است، نه غرری در کار است، نه ربا. اما اگر دینارها متعدد بود، درهمها متعدد بود، اونجا دیگه خیار تبعی یکی مثلا مال دیگری درآمد، به خیار تبعی صفقه دارد، اینها اون جاییست که مشکل غرر نباشه، مشکل ربا نباشه، وگرنه کل معامله باطل است. نمیشه گفت بین که نسبت به یک دینار صحیح است چون مال خودشه، نسبت به دینار دیگر که مال دیگری درآمده مستحق للغیر درآمده مثلا معامله صحیح نیست. یکره ان یشتری الثوبه به دینار غیر درهم. این یکره حتما باید حمل بر حرمت بشه. چرا؟ برای دلیلی که در مسئله آمده، فرمود لأنه لا یدری کم دینار من الدرهم، او که نمیدونه نسبت دینار و درهم چقدره. آیا یک درهم یک دهم دینار است، دو دهم دینار است، 20 درهم میشه یک دینار، یا 10 درهم میشه یک دینار؟ اصلا نمیدونه که. وقتی مستثنا مجهول باشد، نظیر الا ما یطلع علیکم، مستثنا من را مجهول میکند. خب برهان مسئله نشون میدهد که این یکره به معنی یحرمه. چرا؟ چون در ظرف جهالت که معامله مکروه نیست، معامله باطل است. اگه قرار باشد باطل است، اگه شبه ربا هم باشد باطل است. روایت دوم درباره نسیه است که حکم دیگری دارد. روایت چهارم این باب این است که این روایت اول رو که مرحوم کالی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم نقل کرد. روایت دوم از این باب خارج می شود، در اینکه در تیفی رجلن یشتری سلعت به دینار غیر درهمن الا اجلن، این شبهه نسیه بودن و اینها رو داره که نسیه در مسئله معامله صرفین راه نداره، معامله باطل است چون قبض شرط است. ولو تساوی هم باشه، سمن و مسمن مساوی هم باشن، چون قبض نشده یکی نسیه است باطل است، چون که معامله سلف هم در باب صرف باطل است. در روایت سوم که در کره یشتری الرجل به دینار الا درهم و الا درهمین نسیعتن، این هم روایت سوم هم مشکلش از جهت اینکه قبض نشده و نقد نیست و نسیه در معامله صرف باطل است. پس روایت دوم و سوم از بحث کنونی ما بیرون است. روایت اول وارد ناظر مسئله ماست و روایت چهارم. روایت چهارم هم مثل این روایات های سگان دیگر، این رو هم مرحوم شیخ مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است. عن ابی عبدالله عن الحسین بن حسن بن الزریر عن حماد بن ایسر عن جعفر عن ابیه علیه السلام این است که انه کره ان یشتری الثوبه به دینار غیر درهم، بگوید من این پارچه را یا این فرش را به یک دینار به استثنای درهم میخرم. خب پس این دو صورتش صحیح است، یک صورتش باطل. اگر دینار رایج این مملکت یکی بود ولا غیر، درهم رایج این مملکت یکی بود ولا غیر، این کسر مشاهش مشخص است. فرع دوم آن است که درست است که غیر از این دینار دینارهای دیگری هم هست، ولی اونها مغلوبند و ذهن از اونها منصرف می شود به همین دینار رایج، پس این به منزله دینار منحصر است. و هاکزا درهم، گرچه درهمهای دیگری هم کم و بیش مورد معامله قرار می گیرند، ولی چون نادرن ذهن از اونها منصرف می شود به همین درهم رایج منصرف می شود که به منزله درهم منحصر است. پس صورت دوم و صورت اول نه مسئله قرار درش است نه مسئله رواج و معلوم است. فقط اون جایی که دینارهای متعدد یا درهمهای متعدد باشند یا لااقل یکی متعدد باشد که نسبت معلوم نباشد، اونجا جریان قرار مطرح است، جریان ربا مطرح است. این صورت روایت چهارم این است که وجود مبارک جعفر ان ابیه علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه و نقل کرد که کره ان یشتری الثوبه به دینار غیر درهم به استثنای درهم. چرا؟ لانه لا یدری کم دینار من الدرهم، ما که معلوم نیست این دینار ها متعددن، درهم ها متعددن، یا لااقل یکیش که متعدد باشد کافی است. ما نسبت مستثنا رو مستثمر نمیدونیم که. وقتی نسبت مستثنا و مستثمر رو ندونستیم، کسر مشاه و مجهول است. وقتی مجهول شد هم شبهه قرار در کار است هم شبهه ربا. اگر چون چه از جنس دیگر باشد فقط قرار مطرح است، اگر از باب صرف باشد گذشته از قرار مسئله ربا هم مطرح است. البته این حکم چون اختصاصی به مسئله صرف ندارد، لذا در مرحوم محقق فرمود دینار را ولو ثوبی را، معلوم میشه که در معامله غیر صرفی هم همین حرف هست. لذا مرحوم صاحب وصال فرمود که و تقدم ما یدل علی انه لابد من تقدیر المبیع و الثمن، چون ثمن مثلا هر دو معلوم باشد دیگر، احدهما مجهول بود روی قرار معامله باطل می شود. در خصوص صرف گذشته از مسئله قرار جریان ربا هم مطرح است. این هزا تمام کلام در فرع نهم. حالا مسئله دهم که پایان است ان شاء الله. والحمد لله.